بسم الله الرحمن الرحيم. غسل ترتیبی احتیاطش اینه که بدن به سه قسمت تقسیم بشه. بعضی از این فقها این احتیاط رو بهش فتوا میدن و واجب میدونن. بعضی فقها فرمودن دو قسمت هم بکند مکلف بدن را کفایت میکنه، یعنی سر و گردن ابتدا و کل بدن رو یک جا بشوید. ولی همین فقها هم میفرماین اگر سه قسمتی غسل بکند قطعا بهتر است. سر و گردن، طرف راست و طرف چپ، و احتیاط این است که با طرف راست بدن طرف راست گردن هم شسته بشه، با طرف چپ بدن طرف چپ هم شسته بشه. در رساله ها آمده که وقتی کسی غسل ترتیبی میکنه سر و گردنشو که میشوید یه مقدار بیشترم بشوید، طرف راست رو که شستشو میده یه مقدار بیشتر شستشو بده از طرف چپ، و همینطور طرف چپ رو که میشوید مقداری از طرف راست رو هم داخل بکنه. این فتوا که در رساله های همه آقایون مراجع هست در روزگار ما خود به خود انجام میشه. این مال اون زمانی بود که مردم با آب خیلی کم غسل میکردن. مثلا اون وقتا حمام که تو خانه ها نبود، که زمستان سرد میخواستن غسل کنن، نه اهل نماز شبم بودن، شب جنوب میشدن و میخواستن نماز شب بخونن، یا آبی رو زیر اون کرسی میذاشتن تو کاسه گرم میشد، همون زیر کرسی اونجا غسل میکردن. چجوری؟ یه دستمالی رو خیس میکردن زیر کرسی، تو آب میزدن و اون دستمال خیس رو به بدن میکشتن. البته قبلا بدنشون اگر نجس شده بود او رو تطهیر میکردن. با بدن پاک زیر کرسی میشه غسل کرد، لذا با یه لیوان آب، با یه کاسه آب کاملا میشه غسل حسابی کرد. اونجا چون داره طرف یا با دست یا با پارچه خودش رو غسل میده، اونجا اون وقت گفتن که یه مقداری اضافه تر هم بشوید از سر و گردن، گردنش که برسه یک سانت پایین ترش هم مثلا دست بکشه، دست خیس یا پارچه خیس رو بکشه، یا طرف راست طرف راست رو که غسل میده یه مقدارم از طرف چپ رو داخل بکنه. اما تو این روزگار ما که این دوش ها در اختیار ماست، اینا شما اگه بخواید فقط به سر گردنتون اکتفا کنید خود به خود نمیشه، اضافه تر شسته میشه. طرف راستتون که بخواید بشویید طرف چپ هم مقداری خود به خود شسته میشه. لذا این مسئله که در رساله هست نباید برای افراد ایجاد یه دغدغه و مشکلی بکنه. این یه نکته. نکته دیگر این که آیون فقها در این مسئله که اگر کسی تمام عضوی که باید شب بشوید همه این عضوش توی آب باشه، آیا اگر نیت کند فقط به عنوان غسل، غسل این قسمت، این کفایت میکنه یا نه؟ تو این اختلاف کردن. بعضی گفتن کفایت نمی کند، بعضی گفتن کفایت میکنه فقط اگه نیت بکنه، بعضی گفتن اگر نیت بکنه و حرکت هم بده تو آب کفایت میکنه. این ستا قول توی تو رساله ها هست، اگر یه کسی اهل دقت باشه از فتوای اون مرجع میتونه بفهمه که اون تو نظرش چی بوده. این مسئله چون مورد اختلاف، راه راحتش و مطابق احتیاطش همونیست که هفته پیش گفتم، الان میخوام تکرار کنم و زیر دوش رو هم اضافه کنم. شما اگر مثلا توی وان یا تو استخر، تو خزینه، تو اینجا هم بخواید غسل ترتیبی بکنید، شما اون عضوی که میخواید بشویید اون عضو از آب بیارید بیرون، بعد به نیت غسل ببرید تو آب. مثلا تو وان هستید، وان ها الان معمولا افراد بزرگ اینجوری نیست بتونن تو کلش تو کل این وان جا بشن، معمولا یه بخشای از بدن بیرون میمونه. حالا اگه مثلا میخواد سر و گردنش رو غسل بده، در حالی که سر و گردنش بیرونه، به قصد غسل ترتیبی خودش رو میبره در حالی که تمام سر و گردنش بیرون بوده. بعد برای طرف راست بدنش رو که میخواد نیت کنه، دستش رو بیاره بیرون، به نیت غسل ببره داخل، پاشو از آب بیاره بیرون، بعد ببره مثلا سینه و پشتش رو میخواد غسل بده، به نیت طرف راست یه مقدار از آب جدا کنه بعد داخل بکنه. به همین ترتیب برای طرف چپ بدنش. و اگر بیرون از استخر، سه بار از بیرون استخر وارد استخر بشه، به نیت بار اول سر و گردن، بار دوم طرف راست و بار سوم طرف چپ، غسل ترتیبی او صحیح انجام شده و مشکلی نداره. اما اینکه اون عضو توی آب باشه نیت غسل بکنه یا فقط حرکت بده تو آب، این مورد اختلاف آیون فقه هاست و احتیاط اینه که به این اکتفا نکنه. بعضی فقها ها گفتن همین مسئله زیر دوش هم رعایت بشه، لذا وقتی شما میخواید غسل شروع کنید، احتیاط اینه که یه لحظه یا شیر رو ببندید یا یه لحظه از دوش جدا بشید بعد وارد بشین. نه اینکه جدا بشین یه دقیقه آب بره تا نیت کنید برید، شما این رفت و برگشتتون میشه زیر یک ثانیه هم انجام میشه. جدا بشید مجددن بیاد، و وقتی سر و گردنتون بخواد به طرف راست منتقل شید برای شستن، یه لحظه جدا بشید بعد وارد آب زیر دوش بشید. این مسئله رو بعضی از فقها ها لازم میدونن. اگر کسی تا به حالم اینجوری غسل نکرده، نگران نشه، تا اینجا غسلش یه جوری که حالا ما اینجا بخوام بگیم تفصیلش طول میکشه، اینم با این صدای من مشکلش بیشتر میشه، تا اینجا این غسلی که کرده انشاءالله مشکل نداره. اما از این به بعد برای غسل، اگر در انتقال از طرف راست به طرف، از سر و گردن به طرف راست، از راست به طرف چپ، یه لحظه از غسل، از دوش جدا بشین، مطابق احتیاط عمل کردین و دیگه مشکلی برای غسل شما وجود نداره. در سر و صورت مقداری که شما چشم رو اگه ببندید از صورت دیده میشه، و دهانتون رو هم ببندید، چشم بسته و دهان بسته، این مقداری که دیده میشه باید شسته بشه. منتها بعضی از اینجاها چون به صورت دقیق قابل تعیین نیست، شما وقتی دهانتون رو میبندین ممکنه یه خود فشار بدین بیشتر عرضم به حضورتون بسته میشه، یه خود شل بگیرین باز میشه. اون قسمت هایی که مورد شکه که آیا جزء ظاهر بدنه یا جزء باطن بدن، اونجا رو احتیاط کردن آیون فقها ها که شسته بشه. لذا کنار چشم، کنار دهان، و اطراف بینی، اونم نه به قدری که شما چشم خودتون رو آب توش بکنی که بعد قرمز بشه، یا دهانتون رو آب تو خود دهانتون بکنی، یا بی آب بکنی تو بینی که بره اون بالا ها. نه، همین قسمت های شما به اندازه یک بار یا حداکثر دو بار به نیت غسل یه دستی رو به نیت غسل بکشید کفایت میکنه. در مورد گوش هم این مقداری که به صورت عادی از گوش افراد دیده میشه همه باید شسته بشه، اون داخلش لازم به شستشو نیست. و البته اون مرزی که مشکوکه که جزء داخل یا جزء خارج گوش هست، اون هم باز به همین ترتیب یک بار به نیت غسل دست کشته بشه کفایت میکنه. باز تأکید میکنم منظور اون داخل نیست که بعد گوشتون چرک کنه بگید فائق گفته اینجوری غسل کنید، اینجوری منظور من نیست. پس قسمت هایی که شک میشه جزء ظاهر بدنه یا جزء باطن بدن، اینها بنابر احتیاط شسته بشه. و اگه کسی در این زمینه شکش خلاف متعارفه، او اصلا این حرفای منو نشنیده بگیره، همونجوری که مردم عادی غسل میکنن هم قبلا هم غسل میکرده، همون رو به این شکل غسل بکنه. توی این دوشهایی که ما داریم به صورت طبیعی این قسمت هایی که از گوش باید شسته میشه زیر دوش، باز این مسئله به درد همون غسل های زیر کرسی میخوره که گفتم به شما، که شخص باید با دست خودش یا با پارچه آب رو به اونجاها برسونه. ولی اطراف دهان و اطراف بینی اینها توی وضو توی غسل یک بار دست خیس کشیده بشه کفایت میکنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرماید. خب من صدام چون امیدین که باز بشه دارم حرف میزنم، ولی هی آروم آروم دارم از که بیشترم میشه این گرفتگی صدام. فقط یه نکته راجع به آیه 60 سوره آل عمران که امشب تلاوت کردیم عرض میکنم. میخواستم یه قدری درباره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که در آستانه میلادشون هستیم عرایزی عرض کنم که ظاهراً توفیق ندارم. اما آیه 60 سوره مبارکه آل عمران که به آیه مباهل معروفه، آیه است که در او شأن و جلالت بزرگی برای امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها و امام مجتبی و حضرت سید الشهدا صلوات الله علیهما بیان فرموده خدا در این آیه. جریان این مسئله شنیدید، من یک بار دیگه تکرار میکنم. این فضائل گرچه بارها انسان شنیده ولی مجددن باید با دقت بشنوه. دو تا اثر دست کم در این مسئله وجود داره غیر از آثار معنوی که هست و ثوابهای زیادی که بر این گفتن و این شنیدن مترتبه. یک اثر در این گفتن اینه که مسئله فراموش شخص نمیشه، چون ما انسانها به صورت طبیعی گرفتار نسیانی. بعضی گفتن انسان لغت دیگری از نسیانه، یعنی اصل بر اینه که ما فراموش میکنیم مگر خلافش ثابت بشه. لذا برای فراموش نشدن تکرار لازمه. نکته دوم هم اینه که گهگاه تو این بیانات نکات جدیدی رو انسان بهش متذکر میشه که قبلا به اون نکات متوجه نبوده. البته آثار معنوی هم داره، هر جا فضائل این بزرگواران گفته بشه تو اون فضا ملائکه آسمان گروهشون نازل میشن، البته اگه برای خدا گفته بشه و برای خدا شنیده بشه. و وقتی اون مجلس به پایان میرسه این ملائکه به آسمان میرن. در روایت داره اونجایی که پر از بوی عطر و بوی خوش هست، ورود اینها به اونجا ملائکه رو متعجب میکنه که شما چه بوی خوش جالب تری رو از اون چه در آسمان ها هست پیدا کردید، این از کجاست؟ اونا میگن ما در مجلسی شرکت کردیم که در او ذکری شد از فضائل محمد و آل محمد. در بعضی روایات داره که وقتی این چنین میشه ملائکه بال خودشون رو زیر پای اون افرادی که در اون مجلس حاضر هستند پهن میکنن و این عطری که میگیرن از همون زیر پای ایناست، از اون پایین. و این یه نکته، یه اشاره جالبی داره برای اونایی که اهل دقت، از پای اونا اینو میفهمن دیگه. ببینید از اینجاها چه اگر بیاد به رتبه فکر و درک مسئله چه وضعیت دیگری پیدا میکنه. ما خیلی مقصریم در حق این بزرگواران و خیلی هم سرمون کلا رفته تا اینجا که تو این موضوع خیلی کوتاهی کردیم، چه در گفتنش چه در شنیدنش. جریان این آیه این بوده که مسیحیان نجران، هی منطقه ی الان یمنی ها خیلی تو این نزاع عربستان و اونجا خیلی اونجا رو موشک بارون میکنن و میزنن، یه منطقه است بین یمن و حجاز، اینجا یه منطقه کوهستانی هم گویا هست. تو این منطقه مسیحیانی بودن که آمدن برای اینکه ببینن پیغمبری که ادعا کرده و آمده آیا دلائل کافی برای نبوت دارد یا نه. خیلی هم با جلالت و تمتراقی وارد شدن، لباس های فوق العاده، مرکب های خیلی عجیب. همه روزگار ما مخصوص روزگار نیست که مردم به لباسشون، به ماشینشون، به زندگیشون پوز میان، از سابق اینجوری بود. آمدن وارد شدن به پیغمبر خدا، دیدن لباسش مثل لباس دیگرانه، با دیگران حتی رو خاک مسجد خودش می نشینه، چون مسجد پیغمبر فرش نداشت، یه خاک نرمی، یه رملی رو ریخته بودن تو اونجا مسجد. این چنین تا سالها این گونه بود، بعدها مفروش شد. دن رو خاک می شینه پیغمبر، خیلی هم معمولیه. وارد شدن و از اون حضرت طلب معجزه و بیانه کردن. چند معجزه از پیغمبر خدا دیدن، چند سوال کردن، پاسخ همه اونها رو دریافتن. واسهشون کاملا روشن شد که این پیغمبر، در این حال نپذیرفت. ببینید عزیزان، گاهی هست که آدم خدا حق رو براش روشن میکنه. به خصوص تو رو دروایسی با رفقای قدیمیش حاضر و قبول نمیشه. خیلی ها اینجوری گمراه تو گمراهی مونده، خیلی ها اینجوری. و یکی از امتحانات سخت خدا اینی که آدم از اون جمع جدا بشه، وقتی بین اشتباس از جمع جدا بشه خیلی وسای سخته. کمتر آدمی اهل تحمل این مسئله است و اونایی که یه همچی چیزایی رو تحمل میکنن خدا یه تحفه های بزرگی بهشون میده. من دیدم بعضی از این رو، یه خانومیه، من آدرسشم نمیدونم کجاست، از من بد نید نپرسید که این کجاست، واسطهشو میشنسم و من از واسطهش هیچ وقتم نپرسیدم و هیچ وقتم نمیپرسم، چون اصلا من به این چیزا اعتقاد ندارم، ولی این واسطه میشنسم. این واسطه رو اون خانم از چیزای بلوچه بوده، تو بلوچستان معمولا بلوچ ها سنی هم سنی متأثری هم از البته یه بخش کوچکی از بلوچ ها شیعه هستن، ولی این جزء همون بلوچ های سنی. خلاصه این یه دختر تک هر شیعه شد، فهمیده شیعه هست. چقدر از پدرش این بیچاره کتک خورده و چقدر مورد آزار و اذیت قرار گرفته که اصلا مریض شده، بعد فرار کرده آمده. خلاصه یه جوری قوم بعضی پیداش کردن و به او پناه دادن و این خانم الان بعضی از اخبارات از مغیبات میکنه، بهش دادن این چیز رو. توجه کردن این واسطه یکی دو تا پیغام واسه خود من و زندگی خود من آورده که درست بود این واسطه. خود این واسطه هم نمیدونست چیه قصه. اون دختر خانم اینجوری دو سراغ من نیده، چون من از این برای هیچ وقت منتقل نمی کنم. من دنبال این چیزا نمی گردم، برعکس اونی که مردم خیلی واسه این چیزا عجیب غریبه دنبال این آدم ها می دوهن، من نمی دوهم. حالا یا مالی بدسلیقه گیمه یا مال هرچی دیگه، نمی کنم این کار. اما او دو سه تا پیغام از من فرستاده که درستم بوده، توجه کردی که برای من یه همچه قضایی ها اتفاق می افته و افتاده. اون مال اونی که تونسته از اطرافیانش جدا بشه. کمن آدم هایی که اینجوری هست وقتی هم که اینا این مشقت رو تحمل میکنن خدا یه چیز بزرگی بهشون میده. عرض بزرگتون که اینا وقتی این معجزات از پیغمبر خدا دیدن، مسیحیان نجران، اینا هی این به اون نگاه کرد، تو رو در واسه اون مون، اون تو رو در واسه این مون. خلاصه گفتن ما ایمان نمیاریم، بنا رو گذاشتن بر این که از یه راه دیگه ای وارد شن و اون راه اینی که بیان یک دیگر رو نفرین کنن، بیان خدایا هر کی ادعای دروغ داره او هلاک بشه. پیغمبر خدام قبول کرد، گفتن تکی نباید بیه، باید بچه ها تو و زنان تو و خودت هم باید بیای. بزرگه اون مسیحیان گفت اگه این آقا رفت اصحابش رو آورد شما هیچ نگران نشین، معلوم میشه که این خلاصه میترسه، میخواد لشکر کشی کنه در مقابل ما. اما اگر با زن و بچه خودش اومد شما باید بدونید که این مرد مرد حق. صبح روز بعد پیغمبر خدا در حالی که دست امام حسن، امام حسین تو دستش، پشت سرش فاطمه زهرا و پشت سر حضرت زهرا امیرالمومنین صلوات الله علیه اجمعین حرکت کردن، تو این آیه است که شما بگید بیاین، بچه‌هاتون، زناتون و خودتون هم بیاین. خب خود پیغمبر که اومد امیرالمومنین، بس چیکار است اینجا؟ اولا معلوم میشه حضرت زهرا پیغمبر زنانش رو نیاورد، فقط فاطمه خودش رو آورد سلام الله علیها. بعد امام حسن امام حسین من میشه بچه خود پیغمبر. و امیرالمومنین چی کار است؟ هیچ راهی غیر از این نداره که بگیم امیرالمومنین نفس و جان پیغمبر. امیرالمومنین جان پیغمبر. خب این سوال هست از غیر شیعه که وقتی خود پیغمبر نیست ولی جان او نفس او باقیه، باید برای گرفتن دین خدا سراغ کی آدم بره؟ سراغ این بره یا سراغ یکی دیگه که مردم به صرف این که بهش رأی دادن؟ بله این جان پیغمبر. خب اینا اومدن این پنجتا، اون بزرگ گفت من چهره هایی رو میرم که اگه دست به دعا بردارن از خدا بخواد کوه ها جا به جا بشه می خدا میکن. شما با اینا مباهله نکنید. خب در این حال بازم ایمان نیوردن. نکته عجیب اینه این آدمی زاده طرف معجونیست، وقتی نخواد قبول کنه تا هر چقدر هم که روشن میشه قبول ولی نمی کن. تو روایت داره وقتی امام زمان صلوات الله علیه بیاد المنتهی الیه موارث الانبیا ولدیه موجود آثار الاصفیا. تمام معجزات انبیا تو دست امام زمان، تمام کرامات پدرانش همش نزد اوست. ازش آتش ابراهیم رو بخوان داره، آتش میره تو آتش نمیسوزه. خاتم سلیمان در کف اوست، عصای موسی به ید اوست، مرده زنده میکنه، قرآن رو کما انزل تلاوت میکنه، معجزه شق القمر داره و و. در این حال تو روایت داره با وجود همه اینا هستن آدم هایی که بهش ایمان نمیاره. توجه کن اینجوری نیست. آخه بعضی وقتا ما خودمونو معذور میکنیم تو انجام ندادن تکالیف، میگیم بله اینا معلوم نیست حالا درست باشه یا نه، ولی آدمیزاد اینجوری که حتی اگه معلومم بشه خودشو میتونه بزنه به اون راه و قبول ولی نکن. دنیا اینجوریه، خدا این رو این راه رو گذاشته جلو پای آدم ها و این نکته ایست که ما باید بدونیم گاهی خودمون خودمون رو بی خودی معذور کنیم. خب من از اینکه شما با این صدا منو تحمل کردید از شما تشکر میکنم، ولی بیشتر از این حقیقتش دیگه دارید کلام به خارج میفته، دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم، چند تا دعا میکنم. خدا شما رو به خدا میسپرم. خدایا با بروی این پنجتن آل ابا صلوات الله علیه مجمعین در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان. وجود نازنینش از هر خطری و صدمی و بلیهی مسون و محفوظ بدار. اون حضرت دعاگو و مستغفر ما قرار بده. به دعای اون حضرت از ما رفع گرفتاری بفرما. به عنایت اون بزرگوار از این یک مشیعیان و مسلمانان گرفتار در دست دشمنان، از اونا همه اونها هم و غم و گرفتاری رو برطرف بفرما. شر اشرار زر کفار به خصوص یهود عنود و اتباع و حامیانشون رو به خودشون بازگردان. پروردگارا خیر دنیا و آخرت با عافیت برای ما و همه دوستان نوابستگان ما تقدیر بفرما. پروردگارا عواقب ما ختم به خیر بفرما. آنچه نگفتیم و مورد نیاز ماست خودت از خزانه غیبت به ما کرم بفرما. بالنبی و آله رحم الله من خرع الفاتحه.